سلام، ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. به این مجله بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. امروز دوشنبه 24 مای ثور سال 1403 خورشیدی، 13 مای می سال 2024 میلادی است. در آغاز خبرها. توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان با خانواده های قربانیان سیلاب ها در این کشور ابراز همدردی کرده است. وست در شبکه اکس توییتر سابق ناوقت دیروز نوشت که ایالات متحده عمیقا متاسف است که به بسیاری افغان ها در سیلاب ها در بغلان، بدخشان، سمنگان، تخار، غور، هرات و دیگر ولایت های افغانستان تلفات وارد شده و آسیب دیدند. او افزوده است که شرکای آنان به مناطق شدیداً نیازمند در حال فراهم کردن کمک های اضطراری هستند. به گفته وست این کمک ها شامل غذا، آب و سایر مواد ضروری هستند. در سیلاب های اخیر در افغانستان بیشترین تلفات و خسارات به مردم در ولایت بغلان وارد شده است. بر اساس ارقام وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان، سیلاب ها در این ولایت جان 315 تن را گرفته و 1630 نفر دیگر زخمی شدند. اداره حمایت از کودکان میگوید که با دنبال سرازیر شدن سیلاب های اخیر در افغانستان، کودکان بی خانه خیلی در هراس به سر میبرند و نیاز به کمک های فوری دارند. سیو د چلدرن دیروز در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که تیمهایش برای رسیدگی به سیلاب زده های خردسال توظیف شدند و این اداره کلینیک های سیار را فراهم کرده است. اداره حمایت از کودکان به روز شنبه گفته بود که 600 هزار تن از سیلاب ها در بغلان آسیب دیدند که 310 هزار تن آنان کودکان هستند. یک جبهه ضد طالبان ادعا کرده که در دو حمله جداگانه این جبهه در کابل، 3 تن از نیروهای طالبان شب گذشته کشته و 3 تن دیگر آن. یک جبهه ضد طالبان ادعا کرده که در دو حمله جداگانه این جبهه در کابل، 3 تن از نیروهای طالبان شب گذشته کشته و 3 تن دیگر آنان زخمی شدند. جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان در خبرنامه گفت که افرادش موتر گزمی نیروهای طالبان را در منطقه نساجی شهر کابل هدف قرار دادند که بنابر ادعای جبهه در آن یک تن از طالبان کشته شد و دو تن دیگر زخمی شدند. این جبهه ضد طالبان گفته که افرادش همچنان به یک پوسته نیروهای طالبان در گردنه کارته سخی حمله کردند و در این حمله دو تن از طالبان کشته شدند و یکی دیگر آنان زخمی شد. طالبان در مورد این ادعاها هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند به طور مستقل این ادعاها را تایید کند. قماندانی امنیه طالبان در کابل میگوید که 3 دوست در نتیجه درگیری با نیروهای این گروه در پایتخت کابل به روز یکشنبه کشته شدند. خالد زدران سخنگوی این قماندانی در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که این افراد یک مقدار طلا را به ارزش 800 هزار افغانی از یک خانه در منطقه افشار دزدیده بودند. به گفته زدران، نیروهای طالبان دزدان را در منطقه کارته مامورین پیدا کردند و در جریان درگیری 3 تن از آنان کشته شدند و یکی دیگر در حالت زخمی بازداشت شد. از سوی منابع مستقل تاکنون تایید نشده که این افراد واقعا دوست بودند یا مسئله دیگر در این رویداد دخیل بوده. در تظاهرات دو روز گذشته در برلین پایتخت جرمنی که به حمایت از فلسطینیان راه‌اندازی شد، 4 پلیس زخم برداشتند. سخنگوی پلیس جرمنی دیروز گفت که در تظاهرات روز شنبه از عملکرد آزاد 49 افسر جلوگیری شد. به گفته او 39 قضیه جنایی علیه معترضان باز شده است. نزدیک به 1500 اعتراض کننده در تظاهرات به حمایت از فلسطینی ها در برلین اشتراک کرده بودند. و قرار است رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز با صدر اعظم یونان در شهر انقره دیدار کند. اردوغان در دسامبر سال گذشته از یونان دیدن کرده بود. سفر امروز صدر اعظم یونان به ترکیه نشانه جدید از گرمی روابط میان دو کشور همسایه که هر دو عضو ناتو هستند دانسته می شود. یونان و ترکیه بر سر حق مالکیت برخی جزایر و آبها ادعاهای دارند، اما اکنون می خواهند بر تجارت و انرژی بیشتر تمرکز کنند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. ادامه تلاش ها برای امداد رسانی به سیلاب زدگان در افغانستان.
The United Nations is in touch.
سازمان ملل متحد با مقام های سرپرست در افغانستان به تماس است تا کمک های مورد نیاز را پس از سیلاب های اخیر فراهم کنند.
سیلاب در ولایت بغلان جان صدها تن را گرفته.
11 نفر اعضای فامیل از دست دادیم که از اعضای فامیل خودی ماست، بچه کاکا است، از یک بچه کاکای ما خانومش است، امرای شوهرش، امرای یک نواسیش است.
برای جلوگیری از چنین رویدادهای پرتلفات چه اقدامات روی دست گرفته شود؟
در ساحات که خطر سیلاب و دیگه حوادث طبیعی مثل لغزش زمین در اونجا زیاد است، در اونجا دیگه از ایجاد خانه جلوگیری شود.
از شما دعوت میکنم که تا آخر ما رو همراهی کنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. یک سخنگوی سازمان ملل متحد میگوید که مقامات این سازمان است نزدیک با طالبان در افغانستان در تماس هستند تا به سیلاب زده ها رسیدگی درست صورت گیرد. فرهان حق در این مورد در حال برادی آزادی جزئیات داد که نهادهای مختلف خواهان رسیدگی جدی به سیلاب زده ها در افغانستان شدند. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در ولایت بغلان بیش از 300 تن جان باختند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
معاون سخنگوی انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، میگوید که آقای گوترش تأثیر و همبستگیش را با سیلاب زده های اخیر در افغانستان ابراز میکند. فرهان حق شام دیروز در پیام بر رادیو آزادی گفت که با مقام های طالبان در افغانستان در این مورد به تماس هستند.
The United Nations is in touch.
سازمان ملل متحد با مقام‌های سرپرست در افغانستان به تماس است تا کمک‌های مورد نیاز را پس از سیلاب‌های اخیر فراهم کنند. سرمنشی سازمان ملل متحد تأثیرش را با مردم افغانستان شریک ساخته و از همبستگی سازمان ملل متحد به دنبال سیلاب‌هایی که بیش از 300 قربانی در شمال شرق افغانستان بر جای گذاشت خبر داده است.
برخی از نهادهای بین المللی از رسیدن کمک‌های اولیه به سیلاب زده‌ها در ولایت بغلان خبر دادند و چند نهاد دیگر خوان اقدام‌ها و رسیدگی به سیلاب زده‌ها شدند. در ولایت بغلان مردم از عمق فاجعه می‌گویند و خوان کمک رسانی شدند. محمد یعقوب یکی از سیلاب زده‌های است که اعضای خانواده‌اش را در یک چشم به هم زدن از دست داده.
خانه را می توفانم کل ارزیدام از سیلام برد. 13 نفر زنانه هشت و کلان. خانه است، نی هوا است، نی چیز نیست، همه را برده چیز نیست. نی لیافی خواه است، نی کمپل است.
مهرالله خان باشنده دیگر ولایت بغلان می گوید که خانه و همه استوبودش را در سیلاب ها از دست دادن.
سیل بسار وحشنده سیل بود. بیخی وحشنده بود که این کل دارایی را برده دیگه چه نمونده یا فقط باقی ماندهش هم زیر لایقه هم تو گور از یک دانه تکه داشتیم داخل از اون مکمل آب پر است.
همزمان با این، برنامه جهانی صحت دیروز در صفحه اینترنتیش اعلام کرد که 7 تن ادویه برای رسیدگی با سیلاب زده های ویرانگر به شمال افغانستان ارسال شده. دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان نیز دیروز در شبکه اکس توییتر سابق گفت که 97 تن ادویه و تجهیزات طبی وارد کابل شده است که از طریق 13 سازمان بشردوستانه به آسیب دیده های سیلاب ها تحویل داده خواهد شد. نمایندگی دائمی افغانستان در دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو دیروز در بیانیه‌ای گفت که سیلاب‌ها هنگام در افغانستان سرازیر شده که وضعیت بشری مردم خیلی ناگوار است و بنابر امین دلیل آسیب دیده ها به کمک‌های همه‌جانبه بشری نیاز دارند. در این بیانیه از شریکان بین المللی، سازمان‌های بشردوستانه و جوانب مختلف خواسته شده تا برای رفع نیازهای شدید اقدام کنند. سیلاب‌های مرگبار در ولسوالی‌های بورکه، بغلان مرکزی، نهرین و برخی از مناطق پلخمری ولایت بغلان جمعه شب رخ داد که تا شام دیروز مرگ 315 تن از سوی مقام‌های طالبان تایید شد. اما این آمار نهایی نیست و با توجه به شدت سیلاب گمان می‌رود که آمار قربانیان و زیان‌ها تغییر کند. خبرگزاری فرانس پرس با نقل از وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان گزارش داده که در این سیلاب ها بیش از 1600 تن زخم برداشتند، اضافه از 2600 خانه به طور کلی یا قسمی تخریب شده و بیش از 1000 رأس مواشی نیز تلف شده است. با این حال صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف روز گذشته در بیانیه شمار خانه های ویران شده در بغلان را 3000 خانه اعلام کرد و گفت که 51 کودک در میان قربانیان شاملند. همزمان وزارت انرژی و آب حکومت طالبان گفته که پیش بینی می شود سطح آب در حوزه دریاهای شمال و شمال شرق افغانستان افزایش یابد. این وزارت با ساکنان اطراف دریاهای همین مناطق توصیه کرده که در صورت بالا آمدن سطح آب تدابیر محافظتی را در نظر بگیرند. در اطلاعیه همچنان از مردم خواسته شده که در صورت افزایش سطح آب از پیاده روی در کنار دریاها خودداری کنند. از سوی دیگر وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که عدیم وسورنو رئیس عملیاتی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد گفته است که گروه های آنها به زودی به مناطق سیلاب زده اعزام خواهند شد. بر اساس اعلامیه وسورنو در دیدار دیروز با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که اگرچه افغانستان نقش در تغییرات اقلیمی ندارد، اما بیشتر از این پدیده آسیب دیده است.
در سیلاب‌های اخیر در افغانستان بیشترین تلفات و خسارات به مردم در بغلان وارد شده است. پس از وقوع سیلاب مردم محلی چی باید بکنند؟ این سوال را در آغاز گفتگوی تلفنی از نجیب الله صدید پژوهشگر منابع آب و محیط زیست پرسیدیم.
مهم است که چون آب ها آلوده میشه، مردم اگر به آب صحی یا آب بوتل دسترسی ندارن، مهم است که از آبی که استفاده میکنن اول آب بسیار خوب جوش کنن تا میکروبایی که یا آلودگی که در آب است از بین بره. این بسیار مهم است چون بعد امراض شیوع میکنن بعد از سیلاب ها که بسیار معمول است. بحث دوم موضوع برگشت به خانه هاست. توصیه مایی است که مردم یک کم حوصله کنند تا وقتی که سیلاب کاملا فروکش میکنند منطقه خشک میشه از آب، به دلیل از این که خانه ها در افغانستان بسیار گلی هستند و تداوای از این خانه ها بسیار آسیب پذیر است. وقتی این خانه ها یک بار زیر آب شوند امکان دارند که در هر لحظه بلغزند و در حقیقتی باعث تلفات بیشتر شوند. این در بحث عزیز که در کوتاه مدت یا در چند روز آینده چی کار را انجام بدن. خب مهم است که در حقیقت اسکان موقتی مثل متاجر، مثل مکتبا، مثل اسکان خیمه هایی که برشان از طرف نهادهای بین‌المللی یا شاید دولت افغانستان در نظر گرفته شود و اونجا برای چند روز باقی بمانند. بحث دراز مدت بسیار مهم است. بحث عزیز که در آینده چی کار کنند. مهم است که در ساحات که خطر سیلاب و دیگه حوادث طبیعی مثل لغزش زمین در اونجا زیاد است، در اونجا دیگه از ایجاد خانه جلوگیری شود. در کل بحث آگاهی بسیار مهم است. به نظر من نهادهای مسئول در اینجا اما آگاهی لازم به مردم منطقه برسانند، به خصوصی که در وقت پیش از حادثه سیلاب چی کارهایی باید انجام شود. مثال مواشی باید در طویله بسته نگه داشته نشوند، رها شوند، چون بعضا وقت سیلاب میان مواشی خودشان میتونن فرار کنن به ساحات مرتفع. خاموش ساختن سیستم برق خانه ها به صورتی که در اونجا برق موجود باشه. دیگه بحث عزیز که تنها اما اجناسشان که بسیار برشان مهم هستن باردش هستن اون رو با خود حمل کنن، باقی هیچ چیز را نیاز نیست که با خود حمل کنن، چون این باعث میشه که در راه با کندی سرعتشان به انجام و اونا درگیر سیلاب شوند. برای این توصیه هایی است که باید مردم محل در نظر بگیرند.
شما می دانین که حکومت طالبان هنوز در سطح بین المللی به رسمیت شناخته نشده و با چالش های هم روبرو هست. توصیه شما به مسئولان محلی چیست؟
مسئولان محلی به خصوص وزارت های سکتوری در چند بخش نیاز دارن که کار کنن. ببینید در بحث های آگاهی دهی در اینجا بسیار مهم است، چون معلوم میشه که این حادثه که رخ داده سیلاب، مردم اصلا در غفلت بودن، مردم اصلا آگاهی برشان از قبل موجود نبوده. ادارات مهم است که در طریق منابر مساجد، ادارات خصوصا وزارت مبارزه با حوادث، وزارت هوانوردی نیاز است که معلومات پیش بینی های سیلاب ها را با مردم شریک کنند. من در بحث اسکان و خانه سازی گفتم که وزارت شهرسازی، وزارت انکشاف احیا و انکشاف دیات مسئولیت دارند که ساعات خطر را به مردم نشان بدن که تا مردم بدانه و مردم در وسعات از ایجاد خانه ها جلوگیری کنن.
به نظر شما با توجه به آنچه که میبینین، آیا حاکمان جدید ظرفیت رسیدگی به آفات طبیعی مثل سیلاب را دارن بگونه موثرش؟
ببینید ما تجربه چند سال قبل را ببینیم، حتی در حکومت های قبل افغانستان هم متاسفانه افغانستان آماده از شاکای اقلیمی نیست. هیچ اصلا در کل افغانستان اگر فرض کنیم صرف نظر از حکومت ها متاسفانه. خب در دو سال اخیر بسیار ظرفیت کاری در ادارات افغانستان پایین آمده، یک واقعیت است که از ایشون پوشی نمیشه. بنان اینا هم دست به هم میتونه که متاسفانه از راه بسیار زیاد شوه.
گفتگوی بود با نجیب الله صدید، پژوهشگر منابع آب و محیط زیست. اینجا رادیو آزادی است.
مجله خبری رادیو آزادی.
5:47 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. طوری که پیشتر شنیده، در سیلاب های اخیر در افغانستان بیشترین تلفات و خسارات به مردم در بغلان وارد شده است. اکنون در گزارش میشنوید که شماری از افرادی که نزدیکان خود را در بغلان در سیلاب از دست دادن چی میگویند؟
شماری از بستگان قربانیان سیلاب های اخیر در بغلان این سیلاب ها را متحش توصیف کرده و می گویند از دست دادن عزیزانشان در نتیجه این سیلاب ها آنها را در سوک نشانده است. امان الله یکی از آنها که باشنده منطقه شهر جدید ساحه چهار سرکه ولایت بغلان است، برادیو زودی گفت در سیلاب های روز جمعه در همین منطقه 4 عضو خانواده اش را از دست داده، 1 عضو خانواده اش ناپدید شده و برادرش هم زخمی شده است.
دو دانه بیادرزاده، دو دانه خوارزاده است، خودش زخمی است. سیاسرش همه او برده گم است. دو تا دختر بود، دو تا بچه است. یکی همی خورترکیش که بود بغلی بود، دیدم بغل پدرش بود. قصه میکرد که میگه در بغلم گرفتم شیل زد، در بغل دره خودا گرفتم. دیگه در دره سیل آمد همی تو زد مرا میگه. پاران دیگه ما در خشکی غلطی دم دخترک مخترک رفت، ای دستم ایلا شد. او سیاسر میاسر هم گم شد. دیگه از خود میگه دیگه نفهمیدم که چشم ایلا کردم در شفاخانه بودم.
همچنان خدای قل باشنده ولسوالی برکه بغلان به رادیو زودی گفت در این رویداد 11 تن از نزدیکانش را از دست داده است.
11 نفر اعضای فامیل از دست دادیم که اعضای فامیل خودی ماست، بچه کاکاست، از یک بچه کاکای ما خانومش است، همراه شوهرش، همراه یک نواسیش است، دیگه ایش هم یک بچه کاکای دیگه ما، یک خانومش، همراه یک شوهرش که هنوز ناپدید است و یکی دیگه هم که از بچه کاکای ماست و هم خانومش هم را یک طفلش از سال و خودش هم در حالت زخمی در حالت کماستن.
معلم اسدالله دیگر باشنده برکه ولایت بغلان هم به رادیو آزادی می گوید سیلاب روز جمعه در این ولایت جان برادرزاده جوان او را گرفته است.
یک کار بودن در زمین زراعتی داشتن، یک دم ناگهانی سیل غافل گیر کردن، طرف خانه بگرزیم گفته طرف عرصی از این سیل چپه کردن، تا یک قسمتی را برده، دو تاش زخمی از داخل سیل کشیدن، دیگه همی مرده را. اما روز جمعه 6 بجه شام از داخل سیل کشیدن و آوردن جسدش، شب مان امروز دفن کردیم.
سیلاب های اخیر بیشترین تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی را به ولایت بغلان وارد کرده که در نتیجه آن صدها تن کشته و زخمی شدند و هزاران خانه کلن و یا قسمن ویران شده است. در ویدیوهایی که در شبکه های اجتماعی نشر شدند دیده می شود که سیلاب های شدید در مناطق مختلف ولایت بغلان جاری شده و شمار مردم در تلاش نجات تعداد سیلاب زده ها از جمله کودکانند. بر اساس آمار وزارت مهاجرین و عادت کنندگان حکومت طالبان و دفترهای ملل متحد در افغانستان، شمار جانباختگان سیلاب های اخیر تنها در بغلان به بیش از 300 نفر رسیده است و آمار زخمی ها هم بیش از 1600 تن اعلام شده است. با این وجود آمار تلفات هر روز در حال تغییر است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزیر خارجه ایالات متحده است تصمیم برای توقف تحویل دهی محموله نظامی کشورش به اسرائیل دفاع کرده و گفته است که اسرائیل برنامه قابل اعتماد برای حفاظت از غیر نظامیان در شهر رفح ارائه نکرده. از سوی دیگر گروه حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است، با اظهارات تازه رئیس جمهور جو بایدن در مورد رهایی گروگانان اسرائیلی واکنش نشان داده. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید که اسرائیل باید برنامه دقیق و معتبر برای محافظت از غیر نظامیان در شهر رفح در جنوب غزه داشته باشد، اما گفته که ایالات متحده چون این برنامه را ندیده است. بلینکن در گفتگو با شبکه تلویزیونی ABC نیوز از تصمیم اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای توقف تحویل دهی 3500 بمب به اسرائیل دفاع کرده و گفته است که ایالات متحده از این نگرانی دارد که مبادا از بمب های کمک شده به اسرائیل در حملات علیه غیر نظامیان در رفح استفاده شود. خبرگزاری رویترز دیروز با نقل از وزیر خارجه آمریکا گزارش داد که گفته است رئیس جمهور بایدن برای کمک با اسرائیل مصمم است، اما به باور آنتونی بلینکن اگر اسرائیل حمله تمام عیار بر رفح انجام دهد، ایالات متحده نمیتواند از آن پشتیبانی کند و یا کمک را در این مورد انجام دهد. اسرائیل گفته که عملیات در رفح را به هدف سرکوب شورشیان گروه حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود به اجرا می‌گذارد. در حال حاضر اضافه از 1.4 میلیون فلسطینی از غزه به رفح پناه بردند و در حال حاضر با کمبود شدید مواد غذایی، آب، خدمات صحی و سرپناه روبرواند. وزارت صحت غزه که در کنترل گروه حماس است میگوید که در عملیات نظامی اسرائیل در بیش از 7 ماه گذشته بیش از 35,000 تن جان باختند. عملیات در غزه پس از آن در 7 اکتبر آغاز شد که جنگجویان گروه حماس با حمله بر جنوب اسرائیل نزدیک به 1,200 تن را کشتند و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفتند. اکنون جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته که اگر گروه حماس گروگانان اسرائیل را آزاد کند، آتش بس در غزه در فرصت زود ممکن خواهد بود. اما حماس دیروز به این اظهارات بایدن واکنش نشان داد و آن را شکست در مذاکرات آتش بس دانست. تا اکنون تلاش ها برای مذاکرات آتش بس میان اسرائیل و حماس به نتیجه مانده. به گفته آگاهان نظامی و سیاسی، این مذاکرات که ایالات متحده، آمریکا، مصر و قطر نقش میانجی را دارند، انگام با بنبست روبرو شد که اسرائیل از عملیات نظامی در رفح هشدار داد و واکنش های گسترده را برانگیخت.
بیشتر از خبر.
ساعت 5:53 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. مسئولان شماری از مکتب‌های خصوصی در افغانستان میگویند که به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در این کشور در نزدیک 3 سال گذشته شمار دانش آموزان این مکاتب افزایش نیافته. حتی به گفته آنان شماری از دانش آموزان به دلیل مشکلات اقتصادی به مکتب‌های دولتی سپارچه کردند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
ظاهراً بحران اقتصادی افغانستان بر فعالیت مکتب‌های خصوصی نیز سایه افکنده است. مسئولان برخی مکاتب خصوصی در ولایت مختلف افغانستان میگویند برعکس سالهای جمهوریت هیچ افزایشی در تعداد دانش آموزانشان در سالهای اخیر به میان نیامده است و حتی برخی از دانش آموزانشان به مکتبهای دولتی سپارچه کردند. آنان علت این موضوع را افزایش مشکلات اقتصادی خانواده ها عنوان می کنند. امین الله حکیمیار مدیر مکتب خصوصی آرمان بلخ در شهر مزار شریف در این باره به رادیو آزادی گفت:
باید مکاتب خصوصی سال و سال یک چیزی تعداد شاغل افزایش پیدا کنه. او افزایش شمگیری که وجود نداره به خاطر که اینمی دلیل فقر است. وقتی نا ایجاد کمش هست بود سال بعدش بود دو برابر افزایش پیدا کرد. با سال بعدش 150 تا. اما فعلا 3 سال است که 3 سال اینمی تعداد 250 230 240 این افزایش پیدا نمیکنه.
آسیب الله مدیر مکتب خصوصی حفیظ نور غزنه با رادیو آزادی گفت برخی از دانش آموزانی که توانایی پرداخت فیسشان را ندارند با مکتب های دولتی سپارچه کردند.
ده نفر 15 نفر پاتک دولتی را فرزنان خیلی رضایت هم دستن و موال نمره و مقبضان هم موجودن که مشکل است و گواله اصطاد مدهی پزنو که چرا هم نبستم خدا کشیر هم نمیستم مکتب های دولتی دستن.
مسئولان برخی از این مکتب ها میگویند که در حال حاضر با مشکلات زیاد مکاتبشان را فعال نگه داشتند و هزینه های خود را هم پورا کرده نمی توانند چون با گفته آنان به بیشتر خانواده های بی‌بازات تخفیف در نظر گرفتند تا آنها بتوانند درس بخوانند. برخی خانواده ها هم می گویند که وضعیت اقتصادیشان خراب است و توان مالی پرداخت هزینه های مکتب های خصوصی را ندارند تا فرزندانشان را شامل این مکتب ها کنند. حمید باشنده ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت علاقه داشت تا دخترش را شامل مکتب خصوصی کند اما به دلیل مشکلات اقتصادی نتوانست.
کارم نیست، وظیفه و بیکاری، سطح بیکاری هم زیاد است و روز به روز مشکلات زیاد شده میره و افزود میشه. بنان ما یک دختره که داشتم در مکتب دولتی شامل کردیم، توان مکتب خصوصی را ندارم که در مکتب خصوصی شامل بسازم.
او می گوید با آنکه در مکاتب دولتی کمبود آموزگار مسلکی، کتاب، تعمیر، میز و چوکی وجود دارد اما مجبور است که فرزندان خود را با تعلیم به این مکاتب بفرستند. محمد اشرف صمدی باشنده شهر کابل نیز با رادیو آزادی گفت دو پسرش را به دلیل مشکلات اقتصادی از مکاتب خصوصی به مکاتب دولتی سپارچه کرده است.
از اینکه خود ما بیکار می باشم و کار خود از دست دادیم و وضعیت اقتصادی خوب خود ما هم نداریم، دو پسرم که در مکتب خصوصی غبار شمال درس می خوانند و نوارم با مکاتب دولتی که در حقیقت می دانیم که در اونجا هم درس به شکل درست شاید بایدش پیش نمیره، نوار تبدیل کردیم به مکاتب دولتی.
تلاش کردیم با مسئولان اتحادیه مکاتب خصوصی درباره این مشکلات و آمار مکاتب خصوصی در افغانستان صحبت کنیم اما موفق نشدیم. اما مسئولان این اتحادیه سال قبل تعداد مکاتب خصوصی ثبت شده در افغانستان را 3600 مکتب اعلام کرده و در آن زمان گفته بودند که صدها مکتب خصوصی به دلیل مشکلات اقتصادی مسدود شدند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان دروازه های مکاتب دولتی و خصوصی برای دختران بالاتر از سنف ششم بسته شده است که به گفته مسئولان مکاتب خصوصی این موضوع نیز بالای فعالیتشان تاثیر منفی گذاشته است.
برنامه خبری رادیو آزادی.
یک نمایشگاه تولیدات داخلی افغانستان دیروز در کابل گشایش یافت. بیشتر در این باره در گزارش خجسته کبیری.
نمایشگاه هفت روزه ملی و بین المللی هفته سند در کابل به روز یکشنبه گشایش یافت. این نمایشگاه که تا 28 ثور ادامه خواهد یافت از سوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، اتاق صنایع و معادن افغانستان و مرکز نمایشگاه بین المللی افغانستان برگزار شده است. مسئولان برگزاری نمایشگاه میگویند شرکت کنندگان این نمایشگاه در 800 غرفه محصولاتشان را به نمایش گذاشتند که 200 غرفه آن مربوط به زنان است. منصور یوسفزی، مسئول روابط عامه مرکز نمایشگاه بین المللی افغانستان، هدف از برگزاری این نمایشگاه را به رادیو آزادی گفت.
این نمایشگاه به هدف حمایت سکتور صنعتی افغانستان، خودکفایی اقتصاد کشور و جهانی شدن سکتور صنعتی افغانستان را اندازی شده.
با گفته او، تاجران در سکتور صنعت، زراعت، معدن، تکنولوژی و مخابرات و بانکی در این نمایشگاه شرکت دارند. او همچنان افزود بر علاوه شرکت‌های داخلی، برخی شرکت‌های کشورهای دیگر از جمله ایران نیز در نمایشگاه سهم گرفتند. برخی تاجران و صنعتکاران برگزاری نمایشگاه را برای معرفی تولیدات و رشد تجارتشان مهم عنوان کرده و خواستار توجه هرچی بیشتر حکومت طالبان در بخش صنعت شدند. محمد شعیب شینواری مسئول شرکت پامیرکولا بر رادیو آزادی میگوید استقبال مردم از نمایشگاه گسترده بود و این سبب می شود تا مردم با محصولات داخلی کشور آشنا شوند.
دیگه بسیار مفید است و هم برای صنعتکار مفید است هم برای مردم عام. مردم عام که مردم عام میفهمند که اینجا بیان ببینن شناسایی میکنن هم محصولات که این افغانستان مثلا وطن ما شما چی تولید میکنن این همی بخشار آگاهی پیدا میکنن.
وحیده شیرزاد از دیگر شرکت کنندگان این نمایشگاه در گفتگو با رادیو آزادی خواستار برگزاری